اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در ادامه کتاب مبارک دوره نجفیه هست. در مقدمات این کتاب مبارک تا به اینجای از مطالبی که خواندیم، بزرگوار علی الله مقامه فرمود که نفس شبهه که بر قلب انسان وارد میشه، نفس شبهه دلیل بر سوء عاقبت شخص نیست. انسان همون تحیلی که در وقت شبهه داره و همون ناراضی بودنی که بر این شبهات قلبیه داره، این ناراضی بودن و این تحیر دلیل این هست که این شبهه از نفس انسان نیست و این شبهه یک نوع نعمتی است از نعمات الهی که به واسطه این تحیر انسان در مقام تحقیق بر بیاد و حق را از باطل تمیز بده. لحاظا در رساله سیر و سلوک شیخ مرحوم علی الله مقامه به این نکته اشاره می فرماید که غالبا در وقت بلوغ انسان دچار این نوع تحیر میشه که به واسطه این نوع تحیر در تحقیق و در طلب حق بر بیاد و خدای متعال به واسطه جنود خودش، به واسطه اون دلایل و براهینی که به واسطه حجت‌های خودش بر این شخص القا می‌فرماد، این شخص به حق دست پیدا بکنه. پس نفس تحیر و نفس استراب دلیل سوء عاقبت شخص نیست و اون شخصی که در وقت تحیر در طلب حق، در طلب حقیقت بر بیاد، حکم مجاهد در راه خدا را داره و فرمود که این جهاد اعظم از جهاد ظاهری هست. این جهاد، جهاد اکبر هست، جهاد اصغر، جهاد در رقاب امام علیه السلام. و این جهادی که انسان با نفس خودش جهاد کنه، مجاهده کنه، سعی کنه، کوشش کنه که در طلب حق و در تحقیق حق بر بیاد، این مجاهده جهاد اکبره و به مراتب از جهاد در رقاب امام علیه السلام، از جهاد ظاهری در رقاب علیه السلام درجه و مقامش بالاتره. فرمود شخصی که وقتی در مقام تحیر در طلب نجات بر بیاد، وقتی بر این شبهه غالب بشه، وقتی به حق دست پیدا بکنه، حکم اون مجاهدی را داره که پیروز شده در جهاد اکبرش، پیروز شده و دشمنان خدا را به درک واصل کرده. و اگر در این مسیر تلاش و مجاهده نفس اجل او را مهلت نداد، مرگش در رسید، حکم شهید در راه خدا را داره. پس این تحیر و این شبهه یک نعمت و یک علامت الهی هست که این علامت ما را فرا میخوانه به مجاهده کردن، به جهاد کردن، اون جهادی که از جمله ضروریات اسلامه، جهاد از جمله واجبات اسلامه. جهاد اصغر در زمان غیبت امام علیه السلام، جهاد اصغر الان که در زمان غیبت هستیم از ما نخواستن. جهاد اصغر در زمان حضور امام علیه السلام، الان در زمان غیبت هستیم و الان حکم جهاد اصغر را نداریم. و ولی جهاد اکبر در تمام زمانها هست. در همین زمان مجاهده و جهاد ما این هست که در طلب حق برمیان انصاف داشته باشیم، منصف باشیم، قرض و مرضها را کنار بگذاریم، در طلب حقیقت و نجات برمیان و اون حقی را که خدا احقاقش کرده با دیده انصاف برش اقرار بکنیم. این میشه جهاد ما، مجاهده ما در امروز غیبت امام علیه السلام. بعد بزرگوار علالله مقامه به مناسبت به شرح درکات و طبقات جهنم پرداختن که این درکات و طبقات جهنم اول منشأ اختلاف و تعدد این طبقات چه هست و بعد شرح هر طبقه به چطور هست. فرمود که منشأ این طبقات ناشی از فهم مردمه، ناشی از اختلاف فهم و شعور هاست. هرچه اشخاص فهمشون و شعورشون بیشتر باشه، از اون طرفی که این شخص اگر ایمان بیاره در درجه ایمانی بالاتر واقع میشه، شخص فهیمتر و باشعورتر وقتی مؤمن بشه معرفت بهتر و بیشتری داره، درجه بهشتش بالاتره. در مقابل هم این شخص که فهم و شعور بیشتری داره اگر کفر بورزه و ادبار بکنه درک جهیمش پایین‌تره، چون از روی شعور و فهم بیشتر و بهتری انکار کرده. معلومه که این انکار این شخص از انکار شخص نفهمتر و کم شعورتر، این انکار بالاتره. لحاظا طبقه جهنم این شخص با فهمتر، درک این شخص با شعورتر از درک شخصی که شعورش کمتره پایینتره و عذابش سختره. لحاظا فرمود که ما 7 طبقه جهنم داریم، 7 درک داریم. درکات جهنم به 7 طبقه تقسیم میشه. اما این عدد 7 از کجا آمده؟ اینجا بزرگوار اشاره فرمود، دیگه شرح مفصلش را نفرمود، ولی در رسائلشون شرح مفصل را میفرماد. این 7 طبقه ناشی از 7 مشعر و 7 مدرک باطنی انسانه. ما 7 مشعر و مدرک باطنی داریم. هر کدوم از این مدارک و مشاعر اگر که نعوذ بالله ظلمانی بشه، اگر نعوذ بالله با هر کدوم از این مدارک و مشاعر انسان کفر بورزه، مخلد در اون طبقه و اون درک اون مشعر میشه. مشعر اول و مدرک اول مشعر حیات بود، یعنی پس در مشعری که یک انسان داره مشعر حیات، مشعر زندگیه، زندگی که این انسان داره. این انسانی که با مشعر و مدرک حیاتش کفر می‌ورزه در طبقه اول جهنمه، چون از همه مشاعر شعورش و فهمش پایین‌تره. لحاظا طبقه اول را که این مشعر باشه میگن طبقه موت، چون این مشعر مشعر حیاته، وقتی به روح الایمان زنده نشه میمیره، بهش میگن درک موت، طبقه موت یا طبقه غفلت. فرمود که اهل این طبقه حالتشون این هست دیگه، خیلی وارد جزئیات نمیشیم، شرح اجمال کلی میدیم و انشاءالله ادامه مطالب را که چون قبلا تفاصیلش را عرض کردیم. فرمود که به صورت اجمال طبقه اول که طبقه موت باشه، زمین غفلت باشه، حالت اینها این هست که مثل حیوانات ابتدا و انتهای حیاتشون زیاد ترقی و پیشرفت خاصی نداره و میزان اینها و معیار اینها بنابر دنیا پرستیه، بنابر رفاهیت دنیاست. اینها هر چرا که باعث رفاهیت دنیاشون باشه این را حق میدانن و هر چه رفاهیت دنیای اینها را منع کنه اینها را باطل میدانن. اگر یک کشوری اینها را در یک زندگی یک کشوری باعث بشه اینها در رفاه بهتری باشن، اینها اون کشور را حق میدانن، دولت اون کشور را بر حقیقت میدانن، بر حق میدانن. اگر یک جایی باعث بشه اینها در رفاه کمتری باشن، اونجا رو بر باطل میدانن. اگر یک کسی باعث بشه که اینها به رفاه بهتر و بیشتری برسن، او را بر حق میدانن. اگر کسی باعث بشه اینها به رفاه کمتری برسن، رفاه اینها را من کنه، اینها او را بر باطل میدانن. و بنابر طبایعی که دارن، هر کدوم از اینها در اون طبیعت و طبعی که دارن، خلاصه رفاهیتشون را در این زمینه میبینن. بعضی ها مثلا طبعشون طبع هواپرستی، همشون هواپرستی، طبعشون طبع غریزه جنسی حیوانیه، رفاهش را در اون میبینه، در جای میبینه که بیشتر این غریزش خلاصه بیشتر به این غریزه بپردازه. یکی طبعش بنابر این هست که مثلا معاشرت بهتر بکنه، یکی طبعش بر این هست که شکم غذای بهتری بخوره، یکی طبعش بر این هست که مثلا سوداوی مثلا مواد مخدر بیشتری مصرف بکنه. هر کدوم از اینها یک طبیعت خاصی داره. هر کس که به هر چیزی که باعث بشه اینها به اون میلشون و طبیعتشون به اون رفاهشون برسن، این را حق میدانن. و هر چه باعث بشه جلو به رفاه اینها را بگیره و گرفته بشه، اون شی را و اون کس را اینها بر باطل میدانن. این طبقه اول جهنم. طبقه دوم فرمو طبقه عادته. طبقه عادت چرا اسمش را طبقه عادت گذاشتن؟ چون مشعر دوم انسان، مدرک دوم باطنی انسان، مشعر فکر، مشعر تفکر. اینهایی که به جای این که این مشعر فکر را در راه عبادت و معرفت خدا به کار بگیرن، اینها این مشعر را به واسطه این مشعر ادبار کردن، پشت کردن به خدا و آیات الهی، به دلایل و براهین الهی. چون اینها به واسطه این مشعر کفر ورزیدن، زمین اینها و طبقه اینها شد طبقه دوم جهنم که بهش میگن طبقه عادت. عادت در مقابل فکر کردنه. وقتی انسان کاری را از روی فکر انجام نده، میگن این شخص از روی عادت انجام میده. پس اینها به این واسطه شدن زمین دوم. شرح حال اینها چه بود؟ فرمود شرح حال اینها این بود که اینها هر چه که قبیله اینها، پدر و مادر اینها، آبا و اجداد اینها، هر دینی و مذهبی که داشتن، اینها اون دین و مذهب را حق می دانستن. می گفتن پدر ما، اجداد ما این مذهب را داشته، اینها حتما که خلاصه پدرها و اجداد ما چطور میشه راه بدتری را انتخاب کنن، حتما راه بهتری را انتخاب کرده بودن، پس ما هم به تبعیت از پدرهامون، از آبایمون این راه را انتخاب میکنیم. آیه قرآن میفرماد که از کجا معلوم پدرها و آبایت راه بهتر را انتخاب کرده باشن؟ ولی این شخص به دلیل پدر و آبای خودش اطمینان داره و سکون داره. اطمینانش اطمینان یقینی نیست، خودش را توجیه میکنه، اگرچه به واسطه توجیهش به یقین نمیرسه، ولی خلاصه یک جوری خودش را آرام میکنه. اون چیزی که انسان را به یقین میرسانه فقط دلیل و برهان الهیه. دلیل و برهان الهیه که انسان را به یقین میرسانه، چون فقط به واسطه مشعر عقل انسان به یقین میرسه و هیچ چیز دیگر غیر از عقل انسان را به یقین نمیرسانه. این اشخاص هیچ وقت به یقین نمیرسن چون اهل باطلن، ولی برای خودشون این توجیهات متعدد میتراشن که خودشون را آرام بکنن، خودشون را توجیه بکنن که این روش پدر و مادری، روش پدر و آبایی روش خوبی هست. اینا چه افرادی هستن؟ فرمود اینها مذهبی های هر طبقه هستن، مذهبی های هر قبیله هستن. انسان های متدین و مذهبی که هستن، اغلبشون جزء این طبقه هستن. یعنی دینشون را و مذهبشون را از روی تحقیق و از روی انصاف نگرفتن. ادعای دین و مذهب دارن، ولی دین و مذهبشون از روی روش و عادت پدر و مادری هست. به قول آیه قرآن انا وجدنا آباءنا على امت و انا على آثارهم مقتدون. یعنی ما یافتیم پدرهامون را بر یک امتی، بر یک دینی، و ما هم بر آثار پدرهامون اقتدا میکنیم. و انا وجدنا آباءنا على امت، ما یافتیم پدرهامون را بر یک امتی، بر یک دینی، و انا على آثارهم مقتدون، ما بر آثار اینها اهتدا می‌ورزیم. یعنی آثار اینها را هدایت شده می‌دانیم، راه اینها را هدایت شده می‌دانیم. اینجا از اینجا به بعد عبارتی کتاب مبارک دره نجفی است. پس جمعی بسیار 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 از هر طایفه ای از طوایف 72 فرقه اسلام و سایر طوایف از اهل روزگار در این طبقه مسکن دارند و ساکنند، به آنچه در دست دارند. ساکن یعنی که خلاصه برای خودش یک آرامش خاطری داره، آرامشش همین هست که به دین پدریش باشه، و ساکنند به آنچه در دست دارند از راه و رسم آبا و اجداد خود. و نهایت شعور و ادراک ایشان این است که به عادات آبا و اجداد باید سلوک کرد. پس هر که را آبا حق دانستن حق است، و هر که را باطل دانستن باطل است، و هر چه را حق گفتن حق است، و هر چه را باطل نامیدن باطل است، و هر چه را واجب شمردن واجب، و هر چه را حرام حرام، و هر چه را حلال حلال، و هر چه را حرام حرام، و هر چه را مستحب دانستن مستحب، و هر چه را مکروه گفتن مکروه، و هر چه را مباح خواندن مباح، و هر طایفه خلاف آنچه را که در دست دارند خلاف می‌دانند، و هر طایفه خود را اهل حق و کیش خود را حق می‌خوانند، کیش یعنی دین مذهب، و سایر طوایف را باطل می‌دانند، و هر یک دلیل و برهانی بر حقیقت خود و کیش خود و بطلان سایر طوایف و کیش ایشان دارند. کل حزب بما لديهم فرحون، یعنی هر حزبی هم هر گروهی به اون چیزی که در دست دارند خوشحالند. همین خوبه، میگیم آقا اگر این خوب باشه، خب اونهای دیگری هم که خلاف این هستن دارن متولد میشن، پس اونها هم میگن اون خوبه. خب این چه دینی شد؟ این چه مذهبی شد؟ اونها شما را بد میدانن، شما هم اونها را بد میدانید. اگر بنا باشه که هر کی از پدر و مادرش تبعیت بکنه این درست باشه و برحق باشه، این چه دلیلی شد که شما اونها را بد میدانید، اونها هم شما را بد میدانند؟ پس معلومه این روش روش باطلی هست، روش روش باطله که هر کی از پدر و مادرش تبعیت و تقلید کنه. کل دو حزب به ما لدیهم فرحون و یحسبون انهم یحسنون صنعا، اینا گمان میکنن که چه کار خوبی هم میکنن، اسم خودشون را هم مقدس میگذارن، زاهد میدانن، عابد میدانن خودشون را، اهل سلوک میدانن، اهل اخلاق میدانن. فرمود در بالای کتاب در همین جا در یک مقدار بالاتر فرمود صلحا دارن، اتقیا دارن، خلاصه موعظه دارن، منبر دارن، برای خودشون مجلس دارن. خب این را هر طایفه هر گروهی داره. شخص عملی که میکنه اگر از روی معرفت نباشه که این عمل عمل صحیحی نیست، عمل عمل باطلی هست. اون عملی ارزش داره در پیش خدا از روی معرفت باشه، وگرنه مثل الاغی که دور آسیابی دور بزنه. عمل کردن بدون مغز بدون معرفت در پیش خدا مثل الاغی است که دور آسیابی دور میزنه. و یحسبون انهم مهتدون، اینها گمان میکنن که اهل اهتدا هستن، هدایت یافته هستن، مقدس هستن، و هر یک صبح میکنن بدین منوال و شام میکنن بر این احوال با اطمینان بال، بال یعنی خاطر ذهن و سکون خیال، تا بمیرن. و بعضی از مردم قدری شعورشان از اهل این طبقه بیشتر شده و تفکری به کار برده و تدبری نموده که چرا باید آنچه آبا ما بگویند و ادعا کنند حق باشد، و آنچه را حق گفتن حق و آنچه را باطل گفتن باطل، چرا که سایر طوایف را هم می‌بینند مانند طایفه آبا و اجداد خود بدون تفاوت. پس مضطرب شده از کیش خود و در صدد تحقیق امری برآمده که آیا همه این طوایف راست میگویند یا همه باطل میگویند، یا بعضی بر حق و بعضی بر باطلند. پس از طبقه اهل عادات و نوامیس تجاوز کرده و اعتنای ایشان از همه طوایف کم شده و در طبقه سیوم که طبقه اهل طبایع است داخل شده و شرح احوال طبقه سیوم مقتضی عنوان فصلی جداگانه است. خب اینجا طبقه دویوم به پایان میرسه. فرمود که طبقه دویوم اون طبقه هست که اهل این طبقه بناشون بر عادت، یعنی مخالفت فکر، مخالفت تفکر، به جای اینکه اینها با فکرشون، با تفکرشون، با قوه فکرشون خدا را عبادت کنن، خلاصه با این مشعری که دارن کفر میبرزن، بنا را بر عادت گذاشتن، نمیان فکر بکنن، بناشون بر عادته، شدن طبقه دوم جهنم، اگرچه مقدس باشن، اگرچه خرصاله باشن، نه تقدس اینها، نه خلاصه نفع اینها، نفع ظاهری اینها، نه خدمت کردن اینها، هیچ به درد نمیخوره. خدا محتاج به خدمات اشخاص نیست. اون خدمتی برای خدا اهمیت داره و ارزش داره که از روی معرفت باشه. خدا هیچ محتاج به عمل بنده هاش نیست. اینا هرچی عمل بکنن، هرچی خدمت بکنن، هرچی خوش خدمتی بکنن، هیچ نفعی و ارزشی، هیچ شأنی پیش خدا و اولیاء خدا نداره. که انهو مثل الهها و حیواناتی هستن که دارن دور آسیابی میچرخن، از صبح تا به شام میچرخن و هیچ راهی را و هیچ مسافتی را به در حقیقت طی نکردن. شد اهل عادت، زمین عادت، طبقه دوم جهنم. حالا میام در طبقه سوم. گفتیم که منشأ اختلاف طبقات جهنم در فهم و شعور اشخاصه. طبقه سوم یعنی درک پایین تر، طبقه پایین تر. از اینجا معلوم میشه پس فهم اینها و شعور اینها از طبقه دویوم بیشتر. خب طبقه سیوم چه کسانی هستن؟ بزرگوار علالله مقامه در جاهای دیگر شرح میفرماد، میفرماد مشعر سوم از مشاعر باطنی انسان مشعر خیاله، قوه خیاله، قوه خیال مشعر سوم. اینا به جای این که با این مشعر خیالشون خدا را عبادت بکنن، خدا را معرفت بکنن، خیال خوب بکنن، خیالهای خوب بکنن، به جای این که به این مشعر خدا را عبادت بکنن، متاسفانه با این مشعر به خدا و اولیاء خدا کفر می‌ورزن، خیالهای فاسد میکنن، خیالهایی که منشأش از قیاسهای معنفارده. پس اینا با خیالشون به خدا و اولیاء خدا کفر می‌ورزن. به اینا میگن زمین طبایع، اهل طبایع، طبقه اهل طبایع. یعنی اینا اسیر طبعن، چون عقل انسان، قوه عاقله، قوه عقل، عقل انسان هیچ وقت یک همچراهی را و یک همچون مسیری را برای انسان نمیپسنده، برای انسان تعریف نمیکنه. اینها به جای اینکه شعور بهتری داشتن، فهم بیشتری داشتن، به جای اینکه عقلشون را به کار بگیرن که بابا دین پدر و مادری، دین آبا و اجدادی که دلیل حقیقت نیست، حالا که دین آبا و اجدادی دلیل حقیقت نیست، این راه راه اشتباهه، به جای این که دنبال حقیقت و حقیقت برن، متاسفانه به خیالهای فاسد افتادن، به خیالهای چرند و پرند، آمدن اولیاء خدا را مقایسه کردن با اهل دنیا، با دنیا پرست ها، که شرع این جماعت را اینجا می فرماد فصل سیوم. بدان که بعضی از مردم شعورشان از جماعتی که در طبقه اول و دویوم بودن زیادتر شود، پس نظر کنند و طوایفی مختلف در آدم ببینند که هر یک ادعای حقیقت خود و بطلان سایر طوایف کنند، پس در میان این طوایف متحیر شود که آیا همه راست میگویند و تصدیق همه را باید کرد، پس همه دروغ میگویند، چرا که هر یک سایرین را دروغگو میخوانند یا همه دروغ میگویند پس تکذیب همه را باید کرد، یا بعضی راستگویانند پس آنان کیانند و بعضی دروغگویانند پس آنها کدامند. در اینجا بزرگوار میفرماید که بعضی از مردم که البته در این زمان ما هی داره تعداد اینها زیادتر میشه، عهد آخر الزمان بیشتر جزء طبقه سیوم هستند و توضیح میفرماید اینها شعورشون و فهمشون بیشتر شده، اینها در حقیقت روشن فکرهای هر طایفه ای هستن، افراد روشن فکرشون هستن، ادعای روشن فکری دارن، خودشون را صاحب فکر و تدبیر میدانه. اینها میان که فرمود که میان تفکر میکنن، فهمشون شعورشون بیشتر شده ولی فکرش را تا همینجا بیشتر به کار نمیبره، که این روش اشتباهیه که پدر و مادر هرچی بر انسان تعریف بکنه انسان تبعیت بکنه. چرا انسان باید دنبال تبعیت اون چیزی باشه که گذشته ها گفتن؟ از کجا معلوم روش اونها و راه اونها صحیح بوده؟ این فهمش بیشتر از شعورش بیشتر از سبقه دویانه. ولی اینجا میفرماد به یک تحیری هم میرسه، میگه آیا این توایف و دینهایی که در عالم متعدد هستن آیا همهشون راست میگن؟ مثل صوفیه که میگن همه خوبن. اگر همهشون راست بگن نتیجه و استنتاج چه میشه؟ این که همهشون دروغو هستن، چون همهشون هر کدومشون دیگری را بد میدانه. اگر این راست بگه پس اون بده، اگر اون راست بگه پس این بده، پس اگه همه راست بگن همه بدن و همه دروغگو هستن، پس نمیشه همه راست بگن. آیا همه دروغگو هستن؟ یعنی هیچ کدومشون راست نمیگه، یا بعضیشون راست میگن و بعضیشون دروغ میگن؟ به این قدر از تحیر میرسه. به جای اینکه این را ادامه بده با دلیل عقلش با دلایل و براهین الهی جلو بیاد، چون طبع رزدی داره، طبعش پسته، و به جای اینکه مشعل عقلش را به کار بگیره خیالات فاسده داره، میاد توهین کردن به خدا و اولیاء خدا. تا همینجاش را متحیر میشه، همینجا توقف میکنه، میگه اینها همشون باطلن، همشون دنیا پرست بودن، آمدن به اسم دین و مذهب برای خودشون دکان و دستگاه باز کنن، خواستن سلطنت کنن به اسم دین و مذهب، این کار را کردن، افرادی بودن نعوذ بالله. اینجور قیاس معفارق میکنه، با بعضی از افراد هم قیاس میکنه، بعضی از متدینین که در ظاهر تدین دارن ولی در باطن ضد تدین دارن، میگه همشون همینجور هستن. اینها چون افرادی هستن که معمودن فقیرن، معمودن سلطانزاده و شاهزاده نبودن که یک سلطنتی داشته باشن، اینها خواستن سلطنت بکنن، دنبال تدبیر و چاره گشتن، گفتن یک دینی را، یک برنامه را، یک روشی را برای خودمون اختراع کنیم، به اسم این بیایم مردم را تسخیر بکنیم. هی خیال فاسد میکنیم. این کسی که خیال فاسد میکنه از کجا این فسادش ناشی شد؟ این یادش رفت، این انقدر این فطرتش پست و نجس بود و کثیف بود، یادش رفت که عقلش داره اینجا اثبات صانع میکنه، این خدا، خدای این آدم خدا داره، صاحب داره، مدبر داره. مگر این کسی که این ملک را خلق کرده تدبیر میکنه به همین جور به علکی گذاشته، به هزیان گذاشته، به پوچی، به عوض گذاشته بنای ملک را، که هر کس هر کاری خاص بکنه؟ این به جای اینکه بیاد دنبال خدا، از عقلش تبعیت بکنه، به خدا و اولیاء خدا برسه، در همون تحیرش متوقف میشه، میاد دنبال قیاس کردن با چشم ظاهرش، میاد مثلا فلان شخص مذهبی را، فلان عالم دینی را قیاس میکنه به پیغمبر، یه ها نگاه کن پیغمبر هم همین بود ها، چطور مردم رو افسار میکنه، پیغمبر هم مثل این بود. پس این جماعت به جهت آن که قدری شعور در اینها در ایشان قوت گرفته، اعتنا به عادات هیچ طایفه نکنه و ایمان به عقاید هیچ شک نیاورن، و عامل به اعمال ایشان نشوند مگر از روی تقیه. میفرماد اگر اینها دینی را هم این روشن فکرها متدین هم بشن، در دلشون اعتقادی ندارن به دین و مذهبی، اینها را دکان میدانن، بازی میدانن، مثل اون اشعاری که اون خلفای صدر اسلام برای زنهاشون میخواندن در اشعار دیکلجن هست. میگه یک نفری نعوذ بالله پیغمبر را به یک اسم پست نام میبره، یک خبری آورد برای مردم برای اینکه جمعی خر و افسار بکنه، نه آخرتی هست نه کسی خبر از اون دنیا آورده، به زنش توصیه میکنه، اون خلفایی که صدر اسلام بودن هست در شعر دیکلجن، میگه همه اینها دروغ هزیانه، عشقت را بکن، حالت را از دنیا ببر، اینا همش دکان بود، یک شخص باهوشی مکاری مردم را هیله کرد. پس اینا اگر ادعای دین و مذهب میکنن، خودش را خلیفه مسلمین هم میدانست، در دلش هیچ اعتقادی به اسلام و صاحب اسلام ندارد. جا چه میفرماد؟ میفرماد ایمان به عقاید هیچ شک نیاورد و عامل به عمل ایشان نشوند مگر از روی تقیه یا سایر اغراض دنیویه، و حلال هیچ شک را حلال و حرام هیچ شک را حرام و پاک هیچ شک را پاک و نجس هیچ شک را نجس ندانند، و در پیش خود فکر میکنند که شعور خودشان کمتر از شعور سایر مردم نیست، بلکه به رأی العین میبینند که شعورشان به مراتب بسیار از شعور اغلب اهل روزگار بیشتر است. گفتیم اینها همون روشن فکرها هستند و اغلب اهل روزگار را مانند گوسفندان بیشعور میبینند. پس البته اعتنایی به گفتار و کردار آنها نکنند و خود را در هوشیاری و زیرکی و دانایی مستقل میبینند، و اگر آحادی از مردم را با فطانت یعنی زیرکی، هوشیاری و زیرکی یافتن آنها را شریک خود می دانند در بی اعتنایی به گفتار و کردار اهل روزگار، و اگر احیانا یکی از صاحبان شعور را یافتند که با وجود فطانت اعتنایی به دینی و مذهبی و آیینی دارد، حمل می کنند اعتنای او را به اغراضی چند مانند حب ریاست و جمع متاع دنیا، و چنان گمان می کنند که اجتماع مردم روزگار برگرده او یا به ثروت و زور و زر است، مانند سلاطینی که ادعای ریاست دینی و مذهبی بر سایر مردم ندارند، ولیکن ریاست را طالبند و زور و زر دارند، و سایر مردم را به زور و زر در حیطه تصرف خود می آورند، و بعد از مسلط شدن تمام مملکت مملوک ایشان می شود، ولیکن همه مردم زور و زر ندارند در اول امر، و فطانت و زیرکی دارند و ریاست و مال و متاع دنیا و سلطنت می خواهند. میگه اینا می شونه با خودش این خیال فاسد را می کنه، میگه خب مثلا این پیغمبری که ادعای پیغمبری کرد، این پیغمبرهایی که آمدن، اینها اشخاصی بودند که سلطنتی در ابتدا نداشتن، نه پولی داشتن نه قدرتی داشتن، اینها خواستن به سلطنت برسن، آمدن این تدبیر را و این حیله را کردن، نعوذ بالله، چون اصلا یعنی عقلش تعطیل، انسان بیعقلی از عقلش را تعطیل کرده، دنبال خیال فاسد افتاده، از خدا یادش رفته، ولیکن همه مردم زور و زر ندارند در اول امر، و فطانت و زیرکی دارند، و ریاست و مال و متاع دنیا و سلطنت میخواهند، پس تدبیری میکنند و به بعضی زبان بازی ها و جلدسی ها بعضی از عوام کل انعام را افسار کرده. عوام کل انعام یعنی مردمانی که مانند چارپایان هستند، انعام یعنی چارپایان، و برگردن آنها سوار شده و ایشان را عبید و اماع خود قرار داده. عبید جمع عبد یعنی غلام ها، اماع جمع امه هست یعنی کنیز ها، و ایشان را عبید و اماع خود قرار داده و مایملک ایشان را مالک شده به این که در ورای این عالم خدایی هست. میگه با این حرف ها مردم را افسار کرده برای این که بتوان سلطنت بکنه، نعوذ بالله، حرفاش اینه، به این که در ورای این عالم خدایی هست و او مالک و صاحب ما و شماست و او ما و شما را ساخته و خالق ما و شماست و شما باید به اذن مالک خود تصرف در جان و مال خود کنید و از اذن او شباها خبر ندارید و او به ماها وحی کرده اذن خود را و رضا و غضب خود را در تصرف کردن شما در جان و مال خود و ما به آنچه امر می کنیم امر اوست و از هرچه نهی می کنیم نهی اوست و شما را امر کرده به اطاعت ما پس اگر اطاعت کنید ما را و شما را به نعمتهای چند بعد از مردن منعم می کند و اگر مخالفت کنید و یاغی شوید به عذابهای شما را بعد از مردن عذاب خواهد کرد پس ساده لوحانی چند این سخنان را باور کنند و تسلیم امر ایشان کنند و مسخر ایشان شوند و چون جمعی کثیر مسخر ایشان شدند و ایشان قوت در خود یافتند به واسطه مسخران آنگاه دست تعدی دراز کنند به سایر مردم مانند سایر سلاطین روزگار و به روز و به مانند سایر سلاطین روزگار و به زور و به زور مسخران و لشکریان فتح بلاد و بلا کنند یعنی قلعه ها و شهرها را فتح کنند و سایر مردم و بلاد ایشان را به زور در حیطه تصرف درآورند و قتل و غارت را شعار خود سازند مانند سایر سلاطین بلکه شدیدتر و سختتر از ایشان پس اینا هی خیال فاسد میکنند در این خیالهای فاسدی که اینجا ذکر میفرمان این مطالبی که میخوانیم ممکنه به مزاج ما و مزاج ما خوش نیاد ما را ناراحت بکنه طبیعیه این مطالبی که اینجا شبهاتی که میخوانیم از اهل این طبقه ما را ناراحت میکنه این ناراحت شدن دو جهت داره اگر از جهت این است که با نفس ما همخوانی نداره خیلی خوب پس این تحیر ما دلیل بر این است باید تحقیق کنیم اگر از جهت این است که ما انس به دین آبا و اجدادیمون داریم خیلی بد پس ما اهل عادتیم اگر ناراحت شدن ما به دلیل همخوانی نداشتن به دین آبا و اجدادی باشه ما اهل عادتیم بدون تعارف و بدون هیچ گونه خلاصه مسامحه کردن اهل عادتیم باید در طلب حقیقت بر بیاییم این شبهات را نمیشه گوشمون را بگیریم نشنویم الان روز به روز بیشتر میشه به خصوص اینهایی که در دانشگاه تحصیل میکنن در مدارس این شبه ها روز به روز داره بیشتر میشه اینهایی که خودشون را مقدس میدانن اکثر مقدسین هم اهل عادتن تقدس اینها به کمرشون بخوره به درد نمیخوره اینها بت پرستن بوساده پرستن مقدسی که فهم نداره معرفت نداره بوساده پرست میخواد شیعه باشه میخواد سنی باشه به درد نمیخوره پس در این جایی که مطالبی که میخوانیم این مطالب خیالهای این افراد فاسده اینها با خودشون چه گفتن؟ اینها با خودشون گفتن که انبیاء علیه السلام انسانهایی بودن دنبال سلطنت دین را ابزار سلطنت قرار دادن بعد خیال میکنه و قیاس میکنه و در خیلی از قیاساتش هم صحیحه یعنی با اون کسی که قیاس میکنه صحیحه ولی قیاس کردن اون شخص با پیغمبر باطله خب عمر هم صاحب اسلام بود خلیفه مسلمین بود جنگ میکرد خیلی شهرها را فتح کرد آیا برای دین میکرد؟ نه برای سلطنت میکرد برای تشنگی قدرتش میکرد برای شهوت قدرت و مال و متاعش میکرد میاد مقایسه میکنه امثال این را امثال این خلفا را با پیغمبر این خلفایی که بودن و همین جور بر روش اینها جاری شدن دین را قرار دادن وسیله عاجل در آوردن کسب معاش کردن وسیله عزت در بین مردم دین داره که عزیز باشه دین داره رئیس باشه یک حقیقته هی اینها را مقایسه کرد با اولیاء خدا گفت بس اولیاء خدا هم همچه کسانی بودن نعوذ بالله این از چه فراموش کرد؟ از این که این ملک صاحب داره خدا داره مگر خدا ملکش را رها کرده مگر خدا خلقتش عبثه که هر کس هر غلطی خاص بکنه خدا احقاق حق کرده ابطال باطل کرده اون باطلی که قیاس میکنی با اون باطل، خدا داغ باطله برش گذاشته، نیست که امر خدا مشتبه باشه. پس باید که ما ابطال باطل و احقاق حق را به معرفت بفهمیم، بعد این دلیل هایی که این اشخاص را می دلیل های این اشخاص را که بخوانیم دیگه ناراحت نمیشیم، دیگه دستواچه نمیشیم. مثل یک انسانی که از جای بالاتر داره به یک احمق نفهم نگاه میکنه، به خیال پوچ یک نفهم نگاه میکنه. پس اون دستواچگی شدن در اول، اگر دلیل تحیر خیلی خوب، دلیل این است باید تحقیق کنیم. اگر دلیل بر عادت خیلی بد، نباید از اهل عادت باشه. خب از اینجا به بعد خیالهای فاسد اینها را و قیاسهای اینها را بزرگوار وارد جزئیاتش میشه، عمدن هم میشن، و خیلی انسانی که اهل عادت میخوانه ناراحت میشه. اصلا شاید بعضی از افراد تا اینجای کتاب دوره که برسن رها میکنن میرن. عمدن بزرگوار جزئیات این را خیلی بیشتر ذکر میفرماد، برای اینکه بیشتر ناراحت بشن، چون اهل عادته، باید از این عادتش دست برداره، باید اهل معرفت بشه. چه میفرماد؟ میفرماد که مانند سایر سلاطین روزگار و به زور مسخران و لشکریان فتح بلاد و قلا کنند و سایر مردم و بلاد ایشان را به زور در حیطه تصرف درآورند و قتل و غارت را شعار خود سازند، مانند سایر سلاطین بلکه شدیدتر و سختر از ایشان، در اول ام که مسلط نشده ان اظهار فروتنی و مظلومی می کنند و می گویند لا اکراه فی الدین، ماها به اکراه کسی را نمی خواهیم تصدیق و تسلیم امر ما را بکند، هر کس طالب نجات آخرت است و طالب نعمتهای آنجاست و از عذابها و سختیهای آنجا می ترسد تسلیم امر ما را بکند به اختیار خود، و هر کس طالب نعمتهای آخرت نیست و از سختیهای آنجا باک ندارد خود داند، بر ما نیست اکراه او، ولیکن بر ماست رسانیدن امر خدا و رساندیم قد تبین رشد و منرغل. چون نزدیک وقت اذان هست و مطلب طولانی هست، انشاءالله بقیهش را در جلسه آینده میخوانیم. قیاسها و خیالهای فاسدی که اینها میکنند و ظاهرا میبینیم ظاهر این خیالها و قیاسها مطابقت میکنه. چرا؟ چون از دلیل عقل غافل شده، چون عقلش را اینجا له کرده، عقلش را فانی کرده. اینجا بزرگوار علی الله مقامه وارد جزئیات خیالهای فاسد اینها میشن به عمد از روی تعمد، چون در زمانی که زندگی میکنیم اهل زمان، اهل طبقه سوم جهنم، آدم داره به زمان بلوغش نزدیک میشه، فهم مردم، شعور مردم زیادتر شده، اکثر مردم اهل باطلن و با فهم و شعوری که اهل باطل دارن این خیالهای فاسد را میکنن. بزرگوار ذکر میفرماد که ما دنبال چاره و حل و جواب این خیالها بربیان، که انشاءالله دین ما و معرفت ما از روی تحقیق و از روی دلیل و برهان الهی باشه، نه از روی محض عادت. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.